آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزی صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. آبان ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن استاد خسرو شکیبایی، نمایش آشوبیتس و شهراب ابوالقاسمی نویسنده و کارگردان نمایش.
سلام عرض میکنم براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که در هر مرحله‌ای از زندگی هستین همیشه احساس خوشبختی بکنید.
بسیار ما هم همچین آرزوی برای شما داریم آقای ابوالقاسمی و همیشه سلامت باشید. در ابتدا از نگارش نمایشنامه برامون بگید، اینکه ایده نمایشنامه از کجا گرفته شده؟
ببینید این نمایش 13 سال پیش تو جشنواره شرکت کرده، تو بروشورش به قدر کافی گفته شده، یعنی در واقع نگارشش برمیگرده تقریبا به 14 سال پیش. یعنی 14 سال پیش من این رو شروع کردم به نوشتم و وقتی تموم شد تو جشنواره شرکت کردم، جشنواره فجر بخش دانشگاهی. بنابراین تاریخ نگارشش برمیگرده به اون موقع. اون موقع من دانشجو بودم.
سال 1380.
80 بله دقیقاً. سال 80 من دانشجو بودم، دانشجو دانشگاه علم و صنعت بودم و حالا نمیدونم چقدر مصاحبه رب داشته باشه. آقای احمدی نژاد که چند سال بعدش شد شهردار و بعد شد رئیس جمهور، اون موقع معلم ما بود. معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت بود.
تدریس می‌کردن.
اون مثلا تدریس نمی‌کردم، معاون دانشجویی بودم.
بسیار
بعد ما درگیری‌هایی داشتیم باهاشون. من به عنوان یه دانشجوی اصلاح طلب، دوران آقای خاتمی بود دیگه، یادتون باشه جنبش دانشجویی رو داشتیم، فعالیت‌های سیاسی دانشجوها و فلان و اینا. آقای احمدی نژاد هم که خب دیدگاه و جایگاه و اردوگاه سیاسیش مشخصه بودن و اینا، و خلاصه دغدغه‌های دانشجویی و مسائل و حالا هواهایی که اون موقع بود که حالا 14 سال ازش گذشته، من الان دقیق یادم نمیاد، ولی یادم تحت تاثیر اون حال و هواها نشستم و این نمایشنامه رو.
یعنی از تجربیات شخصی خودتون وام گرفتین و حوادث اتفاقات اون دوران.
100 درصد. ببینید سه تا ماجرای داستان نمایش آشویتس، خب شما امروز کارو دیدین دیگه، هولوش سه تا دانشجوه.
درسته.
بدون شک یکی از این دانشجوها، بخشیش خود من بودم، نمیتونم بگم همش برصورت، ولی بخشی از وجود من، وجود حداقل 14 سال پیش من، تو یکی از این دانشجوها حتما هست. یکی از این سه تا کاراکتر حتما خودم هستم.
بله.
بخشیش حداقل. نمیتونم بگم 100 درصد مثلا شکیب یا حمید، مثلا حمید 100 درصد منم، ولی شاید بگم مثلا 60 درصد حمید منم مثلا، یه همچین چیزی.
اتفاقا من خواستم بگم شما شکیبین.
شکیب هستم. نمیخواستم خیلی بازش بکنم، ولی بدون شک همینه. نه تنها من، همه نویسنده ها همینن. یعنی من معتقدم، این اعتقاد قلبی منه، که شما بخشی از وجود داستایفسکی رو در راسکولنیکوف میبینید. قطعا همینه، حتما همینه. و یه نویسنده بخشی از وجودش رو تو کاراکتر تکرار میکنه، نمیتونه تکرار نکنه. چیزی که از من زایده میشه، خب طبیعتاً المان
بخشی از خودتون هست،
المان های از من توش هست. و حالا به چه دلیل به ذرس قاطع میگم این قضیه رو؟ به خاطر اینکه الان که دارم کارگردانی میکنم و در کارگردانی من تموم شده، من تازه تموم شده چیام کار کارگردانی تموم شده، کار داره اجرا میشه، کار رو که میبینم لحظاتی هستش که میگم به خودم، میگم آه چه حوصله‌ای داشتم. یعنی این نشون میده که من 14 سال پیش یه حال و هوایی داشتم که الان ازش جدا شدم، الان برای من تازگی داره اون قضیه. پس قطعا از وجودم بوده دیگه.
بس.
یه وجودی من 14 سال پیش داشتم که حالا دیگه اونو ندارم.
تغییر کرد. و اینکه گفتید که در جشنواره سال
80 نوشته شد، 81
شرکت کردید. چه تغییراتی داشته نمایش نسبت به اون موقع، تجدید نظرا که حالا
خود
متن و اجرا حالا نسبت
به موقع تغییر نداشته، ولی اجرا گفتم قبلا تو جای دیگه گفته شده، ما بازیگر دخترمون تغییر کرد. قبلا خانومی بازی می‌کرد، هر سه تا نقشی رو که داشت یه نفر بازی می‌کرد. ما سه تا نقش دختر داریم که تو این کار هر ستا رو ستا بازیگر
زری و ایران و
زری و ایران و ناهید
ناهید بله
این هر ستا رو یه نفر بازی میکرد اون سال ما تو جشن بدون خواستیم نه که هدف خاصی داشتیم یه نفر اومد هر سر رو بازی کرد ما دیگه با توجه به بزارتمون اون موقع ولی اون خانم ازدواج کرده اگر اشتباه نکنم بچه دار شده دیگه الان نمیشد پیداش کرد و چاق شده از هم خیلی تغییر کرده دیگه نمیشد ورشتش آورده شده اینا برای همین مشهور از بازیگره دیگه برای بازیگر خانم استفاده بکنیم آهنگسازمون هم همینطور آهنگسازی که 13 سال پیش با ما همکاری میکرد آقای آرام کمادی بود جا داره من یادی ازش بکنم رفت هلند در طول این 13 سال مهاجرت کرد اصلا رفت هلندی شد چلان هلند شد دیگه من ارتباطی باهاش نداشت میشد مثلا از طریق اسکایپ و فلان و اینا پیداش کرد و بگیم پارتا رو بفرسته بعد اینجا یه کسی رو پیدا کنیم پارتای اونو آرنجمان بکنه و اینا ولی من گفتم چه کاریه وقتی یه نفر قراره بیاد آرنجمان کنه خب اصلا از خودش میخوام که دوباره آهنگسازی بکنه دیگه
در موسیقی یعنی به یک فرآیند جدیدی رسیدیم
آره دقیقاً فرآیند جدیدی رسیدیم تغییراتی که کرده از اینم راضیم اون کار آقای کمالی انجام داده بود برنده جایزه اول یعنی 7 جایزه که تو جشنواره گرفت یکی جایزه آهنگسازی بود که آقای آرام کمالی گرفت ولی این کار هم بد نیست من نمیتونم بگم از اون کار بهتره ولی کمتر از اون کارم نیست یعنی آقای محمد رضا احمدی زحمت کشیدن
درست. آقای ابوالقاسمی عزیز ما قبلا از شما اگه اشتباه نکنم نمایشنامه مانیشکار هم دیدیم و خودتون نوشتید.
من مانیشکار رو من نوشتم ولی کارگردانش من
نبود. بله. اونم یک حال هوای رئالیستی داشتش. اگه اشتباه نکنم فضای رئالیستی
قبل از آشویس نوشته شده دیگه.
خب نه میخوام بگم که آیا این سبک واقع‌گرایانه قاعده شما هستش همیشه از این اسلوب پیروی می‌کنید؟ دوست دارین تو این فضا باشه نمایشنامه‌هاتون؟
نمایشنامه‌هایی دارم که تو فضاهای دیگه است ولی این دو همین جوریه که می‌بینید مانیشکا و آشویتس اینجوریه
از این قاعده پیروی می‌کنه
آره ولی مثلا نمایش مارون که سال 81 که من آشویتس جشنواره شرکت کردم سال بعد مارون رو بردم یعنی 82 مارون رو بردم که اونم 8 جایزه برنده شد
دوران دانشجویی فعال‌تر بودید
میدونید چرا به خاطر اینکه ما بخش دانشگاهی جشنواره تئاتر فجر رو داشتیم که اون بخش یه ویژگی داشت اون این بود که کارگردان ما میبایست که دانشجو میبود منم دانشجو بودم یک موقعیت پیش اومده و چکر میکردیم وقتی که دوره دانشجویی تموم شد دیگه شدیم حرفه‌ای بعد حرفه‌ای ها دیگه تا مثلا آقای محمد یعقوبی هست آقای هادی مرزبان هست آقای نمیدونم قطب الدین صادقی هست تا نمیدونم دژاکام هست دیگه تو این حرفه‌ای ها این اسامی که گفتم و هزاران اسمی رو که نگفتم دیگه جایی نمیمونه واسه ما
خواهش
به ما جا نمیدادن یعنی تو دانشجویی اون واژه دانشجویی که بود ما از این موقع استفاده میکردیم تو جشنواره جشنواره دانشجویی خیلی خوب بود ولی متاسفانه ساختارش عوض شد شکلش عوض شد دیگه بخشی از جشنواره تئاتر فجر نیست اون زمان بخشی از جشنواره تئاتر فجر بود بخش دانشگاهی جشنواره فجر بود یعنی بلیتاشو مرکز هنر نمایشی میگه
درسته
ولی الان عوض شده البته هرچند من که دیگه دانشجو نیستم ولی خیلی عوض شده دیگه اون موقعیت قبلی رو ند بودجش کم شده امکاناتش کم شده ولی
شد یه مرور خیلی مختصر و موجزی هم داشتیم بر جشنواره دانشجویی
آره یعنی این محصول دوران اصلاحات بود دیگه جشنواره دانشجویی محصول دوران اصلاحات بود بعدش که آقای احمدی نژاد اومدن و دوران به قول معروف احمدی نژادی شد جشنواره دانشجویی از بین رفت دلیلش چی بود نمیدونم ولی سیاست های اون موقع اینجوری بود که از بین رفت توقع بود که وقتی آقای روحانی میاد مجددا احیا بشه ولی اتفاق نیفتاد
حالا ببینیم شاید فضای کاری بهتر شد اسم آشویس تا چه اندازه باید برای مخاطبی که هنوز به تماشای این کار ننشسته حالا تداعیگر اون خود اردوگاه باشه یعنی اون کدگذاری انجام شده باشه با استفاده از این اسم و نام
یعنی ببینید
شما از این اسم استفاده کردید برای حالا نمایشتون این
مسماشو توضیح بدم
بله دقیقاً
خب ببینید توی لایه اولیه که ببینید یکی از شخصیت‌های نمایش شکیب
بازی حمیدرضا هدایتی
آره حمیدرضا هدایتی یه نمایشنامه نویسه یک دانشجویی که داره نمایش می‌نویسه نمایشی داره می‌نویسه به اسم آشویتس این مسمای اولیه‌اش هستش که نمایشی داره می‌نویسه به اسم آشویتس و ما اسم تئاتر رو با این مسما گذاشتیم آشویتس این به قول لایه اولیه‌شه ولی لایه بعدش که فکر می‌کنم سوال اصلی شما هم اینه که لایه بعدش ببین من یک اعتقادی داشتم که تو آشویتس مردم بیگناه به خاطر شرایطی که بوده در جنگ جهانی دوم سوختن و از بین رفتن کوره آدم سوزی بود اردوگاه مرگ و اردوگاه کار اجباری بود و از بین رفتن یعنی آشویتس نمادی بود از مکانی که انسان ها می باختن از بین می رفتن
درسته؟
به نوعی می خواستم بگم که شرایط اجتماعی جوریه که اگر کسی بخواد حساسیت داشته باشه و به فریادش رسیده نشه، اگر ما به فریاد همگی نرسیم، تو آشویتس های درست آشویتس مال 50 سال پیش بود، مال جنگ جهانی دوم، ولی الان خرد شده، کوچولو شده، ما هممون تو آشویتس های کوچولو کوچولوی خودمون داریم دست و پا میزنیم.
پس یک زبان استاره‌ای هستش.
100%.
و خب
یادمه که دقیقاً یادمه که زمانی که سال 80 نمایشو می نوشتم، من میرفتم تو خوابگاه، با اینکه بچه تهرون بودم ولی میرفتم تو خوابگاه دانشجویی، سعی می‌کردم با بچه‌ای که خوابگاهی هستن ارتباط بگیرم. یه دفعه مثلا تو اون مقطع تو خوابگاه یه شخصی بود که خودشو دار زد تو اتاق خوابگاه خودش دار زد، یعنی یه آشویتس کوچولو، یه اتاق خوابگاه دانشجویی، و تو چهارشنبه هم کار کرد. چهارشنبه کار کرد، پنجشنبه جمعه تعطیل بود، تا شنبه دو سه روز این جسد دارزادش مونده بود و بو گرفت شنبه یک شنبه. یادم میاد تحت تاثیر این فضاها بودم.
فضای تلخه.
آره دیگه، تحت تاثیر فضاها بودم و معتقد بودم که ما آشویتس های کوچولو کوچولویی برای خودمون ساختیم که اعتقاد دارم باید اینا رو به هم بزنیم و به فریاد هم برسیم. اگر به هم کمک نکنیم، آشویتس ها مثل لونه های زنبور همه ما رو از بین میبره.
بله، بسیار عالی. حالا یه خورده فضا رو عوض کنیم، چون یه خورده ناراحت کننده شد این داستانی که تعریف کردید. یکی از شخصیتایی که در این نمایش حالا به عنوان شخصیت اصلی هستش بین سه تا کاراکتر دیگه، شخصیت شکیب هست با بازی درخشان حمیدرضا هدایتی.
واقعا و 13 سال پیشم جادم بگم که 13 سال پیشم که تو جشن گفتم 7 جایزه برنده شد، یکیش جایزه اول بازیگری بود که همین حمیدرضا هدایتی نازنین برنده شد.
و اینکه خودش هم خب تجربه نویسندگی و کارگردانی داره. سال گذشته ما ازش نمایش، اگه اشتباه نکنم مجددا، آنتیگونا رو دیدیم تو همین در واقع سالن. می‌خواستم بگم که ایشون آیا در فرآیند کارگردانی مشاوره به شما دادند؟
با من؟
بله، در خصوص در واقع تمرینات آماده سازی.
به صورت مشاور نه، ولی خب من روزایی که برام در سر درست شد نمی‌تونستم بیام، از حمیدرضا خواهش می‌کردم که کار رو هدایت بکنه.
خودشون هدایت میکنن. و حالا شما کارگردان این کار هستید، یک سوال کلی دارم از شما. مثلا نقش شکیب، باید. شما این انتظار دارین که بازیگر به نقش باید شبیه شه یا نقش باید شبیه بازیگر باشد؟
ببینید، در واسه با در مورد آشویتس تازیخ، ببینید ما سال بعدش، 13 سال پیش که تو جشن شرکت کردیم، سال بعدش با نمایش ماران شرکت کردیم، ماران، و باز حمیدرضا هدایتی نقش اول اون کار بود و باز برنده جایزه اول بازیگری شد. درست شد. تو ماران داستان فرق می‌کرد. من دارم میگم آشویتس یه خورده فرق می‌کنه بخواد در رابطه با حمیدرضا هدایتی. چرا؟ حالا من براتون تعریف می‌کنم. ببینید، من دانشجو دانشگاه علم و صنعت بودم، ولی این کار از دانشگاه پلی تکنیک تو دانشگاه شرکت کرد، تو جشنواره شرکت کرد. چرا؟ چون حمیدرضا هدایتی پلی تکنیکی بود. داستان از این قراره که من
از اعتبار ایشون استفاده کردید.
اصلا داستان از این قراره که من برای نقش شکیب دنبال بازیگر گشتم و حمیدرضا هدایتی رو پیدا کردم. یعنی مشخصا در رابطه با آشویتس اینجوریه که حمید تو آشویتس اینجوریه، تو نقشای دیگری که حمیدرضا هدایتی بازی کرده اینجوری نیست. من جمله با خود من نمایش مارون، یعنی سال بعدش که ماران رو بازی کردیم، اینجوری نبودش که حمید اسم اون شخصیت اونجا اگر اشتباه نکنم شارمین بود. آره، اسم اون شخصیت اصلی که بازی میکرد که برنده جایزه هم شد شارمین بود. اینجوری نبود که حمید زهدرتی شبیه شارمین باشه.
درسته.
ولی تو شکیب اینجوری نبود. تو شکیب ویژگی هایی داشت که من گشتم و پیداش کردم، و برای همین به حمید گفتیم خب از من علم و صنعتی، تو پلی تکنیکی، من تو رو میخوام، چیکار کنیم؟ از علم و صنعت شرکت بکنیم یا از پلی تکنیک؟ نه، اصلا این نتیجه نیست که از پلی تکنیک شرکت بکنیم. چون میدونه که جشن دانشجویی بعد از این دانشگاه مشخص
شرکت کنیم. و شمایی که خب متنی رو که خودتون نگاشتید، کارگردانی کردید، به نظر شما حالا یک کارگردان در خصوص تبدیل نمایشنامه به در واقع اجرا چه وظایفی داره؟ به خصوص سر حالا متن این آشویتس یک نگاه روانشناسانه هم هستش. میخوام بگم که کف ترازو با نگاه، با این نگاه هستش یا با نگاه زیباشناسانه هستش؟ شما در واقع توپ رو در کدوم میدان میندازید؟
ببین، من خیلی دوست دارم که متنای من رو کس دیگه کار کنه، به من ببینم. در تو با مانشگاه اشاره کردین که تو همین تماشاخانه 5-6 ماه پیش اجرا شد، یک کارگردان دیگه اومد کار کرد، ولی اتفاق بعدی که تو اون کار افتاد این بود که اون بچه‌ای که کار کردن، آقای ملک پور، از شاگردای دکتر دلخواه بودن. و من روز اولین اجرایی که داشتم من دعوت شدم که بیام کارو ببینم. من خیلی لذت بردم، برای اولین بار بود که یکی از متنای منو کسی دیگه کار میکرد، امکانش که من ببینم بود. یعنی متنای من تو شهرستان کار شده ولی من ندیدم.
ذهنیات شما عینی شده.
آره، من برای اولین بار بود که یه کاری رو کسی دیگه کارگردانی کرده بود و من داشتم میدیدم. وقتی دیدم آقای دکتر خواهش کرد، گفتش که آقا واسه این بچه‌ها کمک بکن. یعنی کار ضعیفی از کار در اومد. یه هفته ای من کاری که اجرا شروع شده بود، حالا دیگه چون اجرا تموم شده بهتر من صحبت بکنم دیگه، حالا از این راز پرده بردارم. نمایش مانشکا که اینجا اجرا شد به این صورت بود که از شب اول که اجرا شد، اجرا که تموم شد، من میامدم یه ساعت دو ساعت بعد از اجرا با بچه‌ها کار میکردم، یه دراماتورژی میکردیم و سعی میکردیم که یه مقدار وضعیت کار رو بهتر کنیم، چون کارگردان درک نکرده بود متن و متن رو خراب کرده بود. این تجربه رو من دارم، ولی خیلی دوست دارم که یه کارگردان خوب صاحب نام، حالا اگر نبود حداقل خوب توانمند، متنای من چه آشویز، چه مانیشکا، چه مارون، چه متنای دیگه، آسمان خراشد، دانتیک، دیدش امیل یا هر برسد متنی که دارم، خیلی دوست دارم کارگردان کار کنه، من ببینم و لذت ببرم. حداقل خوبی که داره اینه که من به عنوان تماشاگر میرم تو سالن میشینم، دیگه نمیخوام تو اتاق مهمان این برابر باشم، کارو میبینم و لذت میبرم. هنوز اتفاق نیفتاده، یه دونه فقط مانیشکا بوده که میگم حالا کار خوبی هم نبود، خودم کمکشون کردم که کار بهتر بشه.
امیدوارم این اتفاق حالا بیفته و شما خب اون چیزی که دوست دارید رو به تماشا بنشینید.
در یه چیزی هست در رابطه با کارگردانایی که خودشون متن رو می‌نویسن، چون خودشون متن رو نوشتن، تو دراماتورژیش خیلی راحتن. تو دراماتورژی یعنی زمانی که میخوان بازیگر رو نزدیک بکنن به متن، یه مابعضه‌های بیرونی دستشون هست.
چون
زمانی که شخصیتو می‌خواد خلق بکنه، حداقل میتونه مثلا من به حمید هدایتی بارها اینو مثلا گفتم که حمید ببین مابعضه بیرونی این صحنه اینه، فلان فلان کسکو دیدی؟ این اصلا من زمانی که داشتم می‌نوشتم اون مد نظرم بود. این رو یه کارگردان دیگه نمیتونه انجام بده، چون مابعضه‌های بیرونی زمان خلق شخصیت رو نمیشناسه. البته مهم هم نیست، میتونه با تلاش بیشتری کار رو، مثلا وقتی آقای مثلا هادی مرزبان میاد کار اکبر رادی رو کار میکنه، دیگه مابعضه بیرونی اگه اکبر رادی خودش کار بکنه میشناسه، ولی بارها و بارها دیده شده که مرزبان
100% اون در نمیاد،
100% در نمیاد. ولی خب این نقص نیست، این در واقع یک امتیازیه که اگر خود نویسنده کارگردانی بکنه از این امتیاز برخورداره.
در بخشی از اجرا ما دیدیم که شما به نقالی روی آوردین، یعنی این سبک رو انتخاب کردین، یک نقالی مدرن هم بودش.
بله.
و به صورت غیر مستقیم داشتید مانیفست میدادید، اینطور به نظر میومد.
توی میگم تو آشویس ما یه سری رویکردهای آمیدانه داشتیم، تو رویکردهای آمیدانه یکیش هم همینی که میفرمایید، یعنی من تو آشویتز اصرار داشتیم به اینکه شعار بدیم، اصرار داشتیم به اینکه مانیفست بدیم، اصرار داشتیم به اینکه زبان، ببینید حتما متوجه شدین شما که کارو دیدین، زبان کار از زبان متوسط بالاتره، یه مقدار جملات به نوعی قامزه. وقتی مثلا تو نریشن اولش میگه او یک نواله بود، خب نواله میدونین یعنی نصیب، یعنی سود، نصیب، آیدی،
بهره
دقیقاً رو که کلمه بهره رو داشتم تو ذهنم میگشتم. ببینید ما وقتی از واژه بهره استفاده نمی کنیم، از نواله استفاده می کنیم که کلمه مهجورتریه، یه اصرار داشتیم، اصرار داشتیم که سطح ادبیاتمون بالاتر باشه. البته اینو در نظر تو اجرا حواسمون به این بود که یه جوری شیوه اجرایی رو بریم که اگر تماشاچی با یه سطح سواد کمتری زیر دیپلم اومد، اینجوری نباشه که لذت نبره از کار ما. ما کارو یه جوری نباشه که فقط طبقه انتلکتوئل، طبقه تحصیل کرده، طبقه روشنفکر بیاد لذت ببره و بره. نه، تو کار ما، تو اجرامون، ویژگی اجرامون یه جوری هستش که اگه یه آدم کم سوادم بیاد، بالاخره از کار لذت میبره. دیگه مثلا ماجرایی که برای شکی به وجود اومده سر قضیه ناهید، اون ساعت طلایی که دزدیده شده و حالا اشتباهی حمید گرفته، این قصهشو میفهمه، کدکی زدن این قصه رو میفهمه، برسات از کار لذت
هر کسی در واقع از زن خود شد یاره من.
ولی یه سری چیزا رو اصرار داشتیم روشون، دوست داشتیم که شعار بدیم. میگم در نظر بگیرید یه دانشجوی معترض تو شرایط اصلاح طلبانه اون موقع
و شعارهای اون موقع الان کاربرد داره، تو سال 94
تلخی جامعه ما اینه که هنوز اون شعارها، ببینید من دوست داشتم این شعار کهنه بشه، یعنی جامعه ما بعد اینقدر رشد میکرد، پیشرفت میکرد که واقعا این شعارها کهنه بشه، ولی متاسفانه جامعه ما درجا زده و همچنان اون شعارها هست. خیلی بده ها، این واقعا این موزنی برای نمایش من خوبه، نمایش من کهنه نشد درست شد، ولی واسه جامعه خیلی بده، یعنی جامعه چهارده سال درجا زده، این خیلی بده.
آقای ابوالقاسم عزیز، ما در این نمایش حالا سه کاراکتر مرد داریم که دو کاراکتر به نظر میسه دو کاراکتر اصلی هستند، در تقابل و تعامل هستند با یکدیگر، شکیب و حمید. یکیشون هنرمند هست، از اهالی هنر هست، و دیگری پزشک هستش. تقابل این دوتا به نظر میسه با اینکه تضاد و تناقض داره به موازات هم پیش میره.
بله،
این دو شخصیت به گونه‌ای به هم شبیه هستند. یکی از این دو شخصیت با روح افراد کار داره و دیگری با جسمشون. از این پرداخت بر ما بگید که این دو شخصیت پا به پای همدیگه میرن و به یک سرنوشت یکسان دوچار میشن.
و اگه دقت کرده باشیم ما یه کلهایی هم داشتیم تو کار، شاید درست نباشه من خودم نقد کنم کار خودمو، ولی یه کدایی داشتیم من جمله اون باندی که به پای هر دوشون پیچیده شده بود، یعنی
اتهای نمایش،
بله، زخم مشترکی که میگم اصرار داشتیم، یعنی خیلی واضح چند تا کد گذاشته بودیم که به نوعی بگیم که اینا این دو تا شخصیت یه شخصیت هستن، یا همون چیزی که شما اشاره کردی دو نیمه یک انسان هستن، یکی نیمه تاریکش، یکی نیمه روشنش، یکی به قول فرمایش شما نیمه جسمانیش، یکی نیمه روحانیش. این یه ویژگی بودش که میگم ما با صراحت دنبال میکردیم، دوست نداشتیم تماشاچی کشفش بکنه، انقدر المان گذاشته بودیم که خیلی واضحه، خیلی مشخصه، یعنی المان‌های مابزایی بیرونی گذاشت. حتی جا داره اینجا از خانم آنایتا آذربایجان که صحبت کنم، طراح لباس ما تو جشنواره بودن که خب ایشون هم باز شوهر کردن رفتن، خبری ازشون نداریم، از خانم پورقرایی استفاده کردیم. مثلا ایشون 13 سال پیش یه دوتا پیرهن آوردم تو طراح لباسشون اینجوری بود. حالا اگه فیلمش با من فیلمشو میتونم در اختیارتون بذارم، فیلم 13 سال پیشو ببینید. طراح لباسشون اینجوری بود، دوتا پیرهن آوردن، این پیرهن رو وسط نصف کردن، یکی رو به این دوختن، یعنی اینجوری بخوام بگم پشت یک پیرهن رو به جلوی یک پیرهن دوختن، طبیعتاً جلوی اون رو به پشت این دوختن. یعنی شکیب یه پیرهن قهوه‌ای دو رنگ داشت که جلوش مشکی بود پشتش قهوه‌ای بود، و حمید یه پیرهنی داشت که جلوش قهوه‌ای بود پشتش مشکی بود. یعنی دو تا پیرهن کردن یک پیرهن، برای اینکه یعنی میخوام بگم به لحاظ المانی اصرار داشته باشن به اینکه این دو تا مکمل همدیگه هستن.
و اشاره که در ابتدای صحبتتون به بازیگران زن در این نمایش،
بله.
تماشاگر هر موقع ورود کاراکترهای زن رو میبینه با تخیل و تجسم همراه هست.
بله، فلش بک دیدید.
از این انتخاب بگید، چرا این سبک روایی رو انتخاب کردید؟
دلایل مختلفی داره. شاید ببینید بعضی موقع یه چیزایی پیش میاد، یه دلایلی پیش میاد که وقتی خود نویسنده میگه به خدا من دلیلم این بوده، شاید کسی باور نکنه. میدونید من الان مثلا خیلی ساده، من خیلی خالص، خیلی پیور میخوام برخورد بکنم و خیلی لوری میخوام صحبت بکنم. ببینید من چون هدفم جلسات پیش که اینو نوشتم، هدفم این بود جشنواره شرکت بکنم، ما بازیگر دختر خوبی دور برمون نداشتیم، متوجه هستم؟ یعنی دور برم وقتی داشتم مینوشتم، بازیگری که اون من تو پسرهایی که بودن تو دانشگاه و اینور بودن بازیگرها خوب میدیدم، ولی بازیگر دختری که به دل بشینه نمیدیدم. شاید این به صورت ناخودآگاه رو من تاثیر گذاشته بود که نقشای دخترها خیلی کوتاه شد. این واقعیت ها، یعنی خب من نویسندم، من میتونم نقش رو متولتر بنویسم، میتونم بیشتر بنویسم. شما نگاه کنید ببینید چقدر دیالوگ داره شکیب از اول نمایش هست تا آخر.
چون بازیگر زن خوب ندیدید اون موقع، پس
شاید
پرداخت کمتری داشته.
یعنی شما نگاه کنید ببینید ما سه تا زنی که توی این کار هستش، گفتم 13 سال پیش تو جشنواره هر سه تاشو یه نفر بازی میکرد، هر سه تاشو که رو هم بذارین شاید اندازه مثلا مهدی نشه، میدونی؟ یعنی نقشای زنای ما کوتاه بود، کوچولو بود، میدونی؟ شاید دلیلش این بوده، میدونی؟ یعنی به همین سادگی من نویسنده زمان نوشتن این
دیدو داشتم،
این دیدو داشتم که مثلا ببینید ما خیلی کارا هست مونولوگ یک کاراکتریه، بعد وقتی میبینی با نویسنده صحبت میکنی واقعیتش، اگه بخواد بهتون، من خودم یه کاری داشتم که مونولوگ بود، یه رفری بود، واقعیتش این بود من اون کار رو که اسمش بود عبور از عرض بلوار، اون واقعیتش اگه بخوام که چرا مونولوگ نوشته بودم، واسه خاطر اینکه مونولوگ نوشته بودم که یه نفری از عهده‌اش بر بیام، نیاز به مثلا 5 تا بازیگر نداشته باشم، درد سر 5 تا بازیگر بشم. البته اون کارهای دیگری هم میشه داشت که چرا زن به صورت خاطر است، چرا زن فلش بک هست، حضورش حضور معنایی، حضور جسمانی واقعی وجود نداره، بیشتر درباره زری صحبت میشه تا زری رو بخونم، ولی من این رو میذارم به عهده منتقدا. از خودم اگه بخوام بپرسم میگم که تو اون مقطع من به این فکر میکردم که هر چی کوتاه‌تر باشه بهتره.
و یک جایی در نمایش احساس میشه که از زبان استعاره استفاده میکنید، یک قلکی میبینیم که روش نوشته پنالتی به معنای جریمه یا مجازات و پولهای غیر واقعی میریزین توش.
درسته.
حالا از این استعاره بگید.
ببینید کل نمایش همونجور گفت اگه صحنه آخر رو این رو در رای صحبت بکنیم، ما تو صحنه آخر در واقع برامون مشخص میشه که این تو شخصیتی که اینقدر با هم چالش داشتن در واقع یه شخصیت هستن. یعنی به نوعی ما در جریان نمایش متوجه میشیم که انگار کل آنچه که داریم میبینیم زمان واقعی نیست، کلش زمان واقعی نیست، برای همین پول هامون هم واقعی نیست. ولی خب این کار سختی نبود که مثلا یه 500 تومانی یا 5000 تومانی رو اسکن بگیریم 10 تا 20 تا، حالا اگر 5000 تومانی آمریکا تهیه کننده داشته خود 5000 تومانی ها رو میتونست در اختیار ما بذاره، ولی میتونستیم اسکن بگیریم بذاریم. اتفاقا طراح صحنه ما خانم پور قراره که صحبت میکردم، من اصلاً گفتم کاملا سفید باشه، کاملا سفید باشه. البته یه چیز خدمتتون بگم، ما این کار رو تو اجرای عمومی نکردیم، ولی تو جشنواره انجام دادیم. اون قلک صحنه آخر شکسته میشه، قلک شکسته میشه و
ولی در این اجرا نشکست.
تو این اجرا نشکستیم باز به دلیل اینکه قلک رو باید بزنن زمین بشکنن.
بله.
پارکت زمین خراب میشد، ولی ما تو
سالن اجازه نمیدیم.
تو سالن تالار مولوی که این کارو میکردیم، تالار مولوی که همیشه سفته، راحت قلک رو میزدیم زمین رو میشکنیم و اینا. قلک رو که میزنن زمین، پولهایی که در این مقطع زمانی یعنی یک ساعت و نیمی که شما نمایش رو میبینید از قلک میریزه بیرون، همون کاغذهای سفیده، ولی پولای واقعی دیده میشه داخلش.
خب اشاره کردم به قلک، حالا قلک بخش از این دکور نمایش بودش. ما یک دکور ساده میبینیم. این دکور خب در این سادگیش یک مفهومی هم قطعا داره برای شما. کار کرده این دکور رو برام بگید. این دکور قطعا میخواد یک قاب بسازه.
درست.
یا خیر میخواد یک حال و فضا بده، یا میخواد در خدمت کاراکترها باشه. از نقش کار کرده این دکور بگیم، با اون قاب عکس در واقع بگم متجانس با فضای نمایش.
ببینید طراح دکور مخانم پورقرایی، پرتو پورقرایی که میگم در جشنواره کسی دیگری بر ما 13 سال پیش طراحی کرده بود، ما تو تالار مولوی اجرا رفتیم. تو تالار مولوی یک سازه فلزی داشتیم، یه سازه فلزی کامل با تیراهن ساخته بودیم. و خب البته اون موقع کار از دانشگاه پلی تکنیک شرکت میکرد. دانشگاه پلی تکنیک دانشگاه مهندسی بود، هم متمول بود و بودجه خوبی در اختیار ما گذاشت. یکی از این گفتم من علم صنعتی بودم، آیه درتی پلی تکنیکی بود، گفتیم از پلی تکنیک میریم علم صنعت. یکی از دلایلش بود، گفتیم ببینید کدومشون امکانات بیشتری میدن. پلی تکنیک امکانات بیشتری داد، ما از پلی تکنیک شرکت کردیم. بعد یادمه که یه سازه فلزی کامل برای ما ساختن، یک استراکچر کامل فلزی برای ما ساختن، استراکچر سفید. اون دکور کاملا سفید بود، یعنی استراکچر دور، فریمی که دور ما ساخته بودن سفید بود، قلک ما کاملا سفید بود. اون واژه پنالتی که تو متن اگه شما ملاحظه بکنید تو متن هست، یه قلک بزرگ که روش نوشته پنالتی تو توضیح صحنه است، ولی تو اجرای جشنواره 13 سال پیش نبود. یه قلک کاملا سفید بود و مابقی آکسسوارا هم کاملا سفید بود. طراحی بود که اون زمان انجام شد که برنده جایزه هم شد، جایزه اول طراحی صحنه رو گرفت، طراحی صحنه آکسسوار. خب اونجا یه فریم بزرگ تو تالار، خب تالار مولوی بغداد من یکی از بهترین تالارهای کشوره. من حتی اگر یه روزی به من پیشنهاد بدن که آقا
یادش گرامی بود
عوض شده،
نه میگم خیلی وقت ازش خبری نیست،
خبری ازش نیست، ولی من باور کنید اگه یه روزی حق انتخاب داشته باشم بین تئاتر شهر، سالن‌های تئاتر شهر و تالار مولوی، حق انتخاب داشته باشم میرم تالار مولوی. واقعا تالار خوبی از نظر امکانات و شرایط، بهترین تالار برده من. ما تالار مولوی افتخاری داشتیم که اجرا بکنیم و این فریم بزرگ ساختیم، دیوارهای نوری داشتیم استفاده کردیم و اینا. ولی اینجا با توجه به موقعیت صحنه و سالن و اینا و
سالن، به نظر میسه ایده بکرتون گرفته یه جورایی.
100% ما با توجه به شرایط بضاعتمون کار داریم میکنیم دیگه. ببینید اینو در نظر داشته باشید که 13 ساله به این کار اجرای عمومی ندادن، 13 ساله و ما کوچکترین کوتاهی نکردیم. هر رئیس مرکز هنرهای نمایشی رفتیم باش التماس کردیم، درخواست کردیم، یه پک تهیه کردیم از جایزه هایی که این کار گرفته. یعنی ببینید من یه پکی تهیه کردم، متن کار بود، فیلم کار بود، دیپلم‌های افتخار و جوایز کار بود، عکس تندیس‌ها و فلان و بیسار اینا، و توصیه اساتید، اساتیدی که به این کار جایزه داده بودن، یا نه اونایی که جایزه نداده بودن بلکه اونها کارو دیده بودن و خوششون اومده بود. یعنی یه توصیه نامه هم داشتم از اساتید، مثلا آقای دکتر خاکی، آقای دلخا، آقای قطب الدین صادقی که جز داورایی بود که جایزه داد، کامیابی مز، خانم شیرین بزرگمهر، خانم سیما تیرانداز، آقای اصغر احمد، اینا همه اینها تومار برای من امضا کردن. هر رئیس مرکز هنرهای نمایشی که اومد من این پک رو میبردم پیشش در طول این 13 سال و میگفتم آقا به این کار اجرای عمومی بدیم، من نمیدادم. میدونید یعنی کار به جایی رسید که الان که آقای نجفی محبت کرد و به ما اجرا داد، آقای نجفی محبت کرد و به ما اجرا داد، دیگه ما به هر بضاعتی بود دیگه نگفتیم آقا سالونت کوچیک که جا نمیشه، بچه ها عرق میکنن، بوی عرق تماشاچی رو اذیت میکنه، این کار انرژیکی هست، این کار به قول معروف انرژی زیادی میگیره و حتما شما متوجه شدید دیگه ما بله. سر شخصتون همینجور هورور عرق میریختن و خب کولر هم که نمیشد روشن کنی چون کولر روشن میکردی پرده ها به هم میریخت، نمیدونم بچه ها سرما میخوردن، مجبور کولر روشن، بعد فضا داغ میشد. به این چیزاش فکر نکردیم، گفتیم آقا بعد 13 سال موقعیت اجرا جور شده، بذار اجرا عمومی بریم.
رسیدیم به سوال پایانی آقای ابوالقاسمی عزیز. با توجه اینکه حالا یکی از دغدغایی که توی نمایش هست و اشاره بسیار بهش میشه مسئله کمبود آب هستش، البته سال 81 هم فکر نمی‌کنم آنچنان به اندازه امروز مسئله
همین دارم میگم. ببینید من اولش اشاره کردم گفتم نه تنها دغدغه‌هایی که این کار سال 81 داشته کم نشده بلکه بیشتر شده. یعنی ما بحران کم آبی رو در سال 81 اولا بحران نبود، یک بحران ضمنی بود، ولی الان تبدیل شده به یک بحران حاد.
بله
مشخصا من یه جمله‌ای رو از آقای دکتر کلانتری بگم، وزیر کشاورزی، حتما شما به عنوان خبرنگار قطعا بهتر از من شنیدید. آقای دکتر کلانتری قضیه مال مثلا 6 7 ماه پیشه، ایشون مصاحبه کردن تو روزنامه‌ها چاپ شد که تا 3 4 سال آینده 50 میلیون ایرانی آواره میشن به خاطر مشکل آب، در صورتی که این بحران 13 سال پیش به صورت ضمنی مطرح بود که اگر به داد سفره‌های زیرزمینی نرسیم، اگر آب‌های سطحمون رو کنترل نکنیم، تبدیل به یه بحران میشه. ولی الان تبدیل شده، تبدیل شده و میگم درد جامعه اینه که ما یه چیزایی رو اون موقع به عنوان یه دانشجو درک میکردیم واسه عامه مردم مطرح نبود، ولی الان دیگه عوام باش درگیره. الان من تا اونجایی که خبر دارم حتی مثلا برنامه خندبانه هم اومده یه برنامه اینو قطره گذاشته که نمیدونم سرجویی در آب بکنن و فلان اینا. یعنی یه بحران کاملا حاد داریم. جنگ آب الان در خیلی از شهرهای کهگیلوی بوهرحمت، سیستان، بلوچستان اینا آغاز شده، اعلام نمیشه ولی وجود داره، جنگ آب شروع شده، استان‌ها دارن به خاطر آب با هم می‌جنگن، اصفهان با نمی‌دونم فلان زاینده رود فلان می‌سازن.
و خب سوال من در همین راستا بود، این که یکی از پیام‌های نمایش اشاره داره به بحران آب در کشورمون و خب برای انتقال این پیام از یک فضای دانشجویی با حالا المان مالی خولیایی استفاده شده، به نظر شما انقدر تماشاگر کافی هست، انقدر باید و شاید هستش که بیاد ببینه و اون تماشاگر هستش که اصلا نیاز داشته باشه که بهش این الارم یا این اخطار داده بشه که روش اثر بخش باشه، چون به نظر میسه که تماشاگر میداند این موضوع رو؟
خب ببینید ما برخوردی که داشتیم اینجوری بود که نمیخواستم اخبار بگیم، میدونید من موزلی بود که میخواستم در واقع بیشتر از این که بخوام تاثیر رو تماشاچی بذارم، بیشتر در واقع خودم به عنوان یه نویسنده و هنرمند میخواستم یه واکنشی به این بحران نشون بدم.
یک چیز شخصی بود.
یعنی ببینید یه هنرمند چیکار قراره بکنه؟ یه هنرمند قراره تو کاراش واکنش نشون بده دیگه. میدونید یعنی من به عکس خیلی از همکاران که میگن ما این رو نوشتیم که تماشاچی بیاد متوجه بشه و فلان و بیسار و اینا، من برعکس فکر میکنم، من دارم میگم من چی کارم، من چی کار باید بکنم، من روز قیامت سر پل صراط چه پاسخی دارم که آقا تو چی کار کردی، تو چی کار کردی. من میتونم بگم من واکنشم این بوده، من اومدم اینجوری نشون.
بسیار عالی، صحبت پایانی شهرام ابوالقاسمی عزیز رو میشنویم.
صحبت پایانی که من تو بروشور یه اشاره‌ای دارم اگه ملاحظه کرده باشه، دیگه یه مقداری از من گذشت. میدونین من 13 سال پیش یه پسر مجرد بودم که خیلی آرزوها رو داشتم که بخشی از این آرزوها توی برنده شدن جایزه برای من میسر شد، میدونین ولی من 13 سال پیش دنبال اجرای عمومی این کار بودم، میدونین پیر شدم، نه این کار، کارهای بعدی من، بعدش ماران رو کار کردم، بعدش ولی همه رو میرفتم جشن دانشجویی کولاک میکردیم، سرسلام میکردیم، جایزه میگرفتیم، اجرا عمومی نمیدادم، میدونین
نه پیرم نشد اینا.
حالا بالاخره دیگه الان من بچه 5 ساله دارم،
خدا حفظش کنه،
43 سالمه، میدونین جناب کیانی. ببینید آدم تا جوونی آرزو داره، میدونین من صحبت پایانیم اینه به مسئولین، مسئولینی که به من اجرای عمومی ندادن. ببین من اجرای عمومی که الانم گرفتم آقای نجفی داده، تئاتر خصوصی بوده، بلیت یعنی این کار درآمدش داره از اون شنلغاز بلیتی که میفروشه در میاره. ما قرارداد مرکز نداشتیم، میدونین من اون موقع که جوان بودم، مجرد بودم، جویای نام بودم، دنبال این بودم که قرارداد مرکز بگیرم، سر تو سر رو پیدا بکنم. متوجه ارزم میشید دیگه گذشت 13 سال گذشت و ما زن بچه دار شدیم و فلان بیسار اینا، دیگه اون ذوقه برای من نیست، میدونین
اون چه حیف
نیست دیگه، چون اصلا از سن من گذشته. شما در نظر بگیرید همین اجرای عمومی رو مثلا من تو سن 25 سالگی میداشتم، چه تو آسمونا اصلا سیر میکردم، تو آسمونا پرواز میکردم. من دارم این فکر میکنم، ببینید فرض بگیرید که من در سن 80 سالگی برنده جایزه اسکار بشم، اسکار میدونید یه خورده دیر نیست آدم 80 سالگی برنده جایزه اسکار بشه؟ دیگه گذشته ازش، میخواد چیکار کنه جایزه رو؟ صحبت پایانی من اینه که مسئولین جوانها رو دریابن. یعنی من یه جوانی بودم که تو جشنواره سال 81 درخشیدم، الان 94، قطعا یه شهرام ابوالقاسمی تو موقعیتی که من در سال 81 بودم الان یه شهرام ابوالقاسمی دیگه هست، درست شد؟ از من گذشت، اون رو دریابیم.
چی بگویم؟ در اینجا دیگه چیزی نمیتونم بگم، فقط اینو میتونم بگم که روح آقای شهرام ابوالقاسمی از این صحبتایی که کردش مشخصا هنوزم جوونه و تئاتر بسیار پر انرژی هم ارائه دادن، به شخصه بسیار دوست داشتم. در این نمایش آمده است با آدم باخته بازی نکن. حالا این دیالوگ ماندگار بود که به ذهنم رسید و در اینجا به پایان گفتگوم رسیدیم. برای آقای ابوالقاسمی آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که ادامه بدند
ان شاء الله
و تا آوای دیگه شما رو به خدا میسپارم. بدرود.